عرض سلام و احترام دارم خدمت اعضای محترم گروه، بلخص جناب استاد وکیلی. دومین جلسه ای هستش که در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته مبحث پیرامون اصالت وجود بود که از مبنایی ترین مباحث مرحوم آخوند ملا صدرا هستش که فروعات بسیاری مترتب بر این اصالت وجوده، تا جایی که کسی که اشکال به فلسفه، اشکال به اصالت وجود داشته باشه، نمیتونه تفلسف جناب ملا صدرا رو بپذیره. در این خصوص جناب استاد تقریری فرمودن از اصالت وجود و مطلب مهمی رو اشاره فرمودن که در مسائل فلسفی اون چیزی که دشواره تصور صورت مسئله و اون چیزی که در ارتباط با اصالت وجود نیاز به دقت زیادی داره محل نزاع در مبحث اصالت. و فرمودن که شارحین ملا صدرا گفتن کسانی که مخالفت با اصالت وجود دارن به خاطر این بوده که تصور درستی از اصالت وجود نداشتن. در مبحث اصالت اون چیزی که به عنوان مقدمه ورود به مبحث اصالت هست این که ما رئالیست باشیم، واقع عالم خارج رو قبول داشته باشیم و بعد خب بحث سر این میشه که اصالت با وجود، اصالت با ماهیت، اصالت با هر دوست یا اصالت با هیچ کدام، که این به صورت حصر عقلی مطرح میشه. استاد بزرگوار ما جناب وکیلی در جلسه قبل آخرین ویسی که ارائه دادن که توسط ایشان مناظره ختم شد، سوالی را از حقیر مطرح کردن که شما عالم و عین وجود میدونی یا عالم و دارای وجود میدونی؟ که گفتم بالاخره این سوال رو شما پاسخ بدین و ادامه مبحث رو داشته باشیم. برای پاسخ به این سوال بنده میگم که واقع رئالیسم عالم خارج در بحث تصور صورت مسئله در مبحث اصالت به این گونه که واقع وجود است، آیا واقع ماهیت است، آیا واقع وجود و ماهیت است، یا واقع هیچ کدام از وجود و ماهیت نیست؟ به تعبیری سوال این گونه مطرح میشه که واقع کدام است؟ جناب استاد در تقریر اصالت وجود فرمودن که واقعیت و وجود در مرتبه اولن و اشیا باید به اونها متصف بشه. یعنی یک تقریر عامی رو ذکر کردن که در این تقریر اون اختلافهایی که شارحین صدرا دارن، که این اختلافات در سطح مهمی هستش که بعد اینها آثار متفاوتی رو به دنبال داره، جوری تعریف فرمودن که هر دو تقریر رو در بر داشته باشه. ولی در ادامه فرمایشاتشون اینطوری مطلب رو فرمودن که ما که میگیم اصالت وجود، مرادمونیه که این مصداق خارج، این خارج، این مصداق اولا به ذات مصداق وجوده، ثانیاً بالعرض این مصداق ماهیته، یعنی ثانیاً بالعرض موطن ماهیت رو فقط در ذهن قرار دادن و عرض کردم که این یکی از تقریرهاییه که استاد فیاضی در کتاب خودشون پیرامون همین هستی و چیستی در ارتباط با فلسفه صدرایی بیان کردن. سه تقریر بیان میکنن و فرمایشات و این فرموده ایشان یکی از این تقریر هاست، اما اون تقریری که مورد قبول استاد فیاضی هستش این که اون چیزی که در خارجه، خارج عالم واقع، اولا به ذات مصداق وجود، ثانیا به تبع مصداق ماهیت، نه ثانیا بالعرض. این متفاوته، یعنی همینطور که وجود خارجیت داره ماهیت هم خارجیت داره، منتها به تبع وجوده. اما ثانیا بالعرض یعنی در ارتباط با ذهن هستش، یعنی حتی به تعبیر حد وجود هم نیستش، انتزاع شده از حد وجود هستش. نکته ای که بند تأکید دارم که این قضیه شفاف بشه، به خاطر اینکه ما بالاخره اصالت وجودی رو میخوام مطرح بکنیم که در فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا مطرحه و در حال قول مختار و نهایی ایشون رو در نظر بگیریم که بعد کم به کم به مباحث دیگه ای که میخوام برسیم ابتدا روشن بشه، تبیین بشه که مرحوم ملا صدرا منظورشون از اصالت وجود چیه. منظورشون اون اصالت وجودی که حالا جست و گریخته در فرمایشات مشا یا در فرمایشات اشراق استفاده میشه به این صورت نیستش، و اینکه ما اصالت وجود رو به تقریر جناب استاد فیاضی بدونیم، این آثاری رو به دنبال داره که به تبیین و تقریر دیگه اون آثار رو به دنبال نداره. مثلا اگر ما قائل باشیم که ماهیت هم خارجیت داره ولو به تبع وجود، این نتایجی رو به دنبال داره غیر از اون چیزی که ما فقط خارجیت رو برای وجود قائل بشیم و ماهیت رو عنوان یک مفهوم ذهنی که حتی همون مفهوم ذهنی هم ماهیت نیست، اونم وجود، وجود ذهنی هستش، در حال در نظر بگیریم. اما خب در ارتباط با سوالی که مطرح کردن که بالاخره عالم عین وجوده یا عالم دارای وجوده، خب حالا اون چیزی که بنده بهش رسیدم و من نظر خودم رو عرض میکنم، این نظر رو استناد به هیچ کدوم از بزرگان نمیدم، اون چیزی که خودم به این رسیدم، هرچند که شاید قائلینی هم داشته باشه. بند وجود و ماهیت رو قائلم که اینها منشأ انتزاع دارن، ولی چند ما به ازا ندارن، یعنی هر دو مفهوم شکار شده از خارج و واقع هستن، ولی چند بخوام بگیم که این چیزی که مصداق خارج هستش، این چیزی که خارج هستش وجوده یا اینکه خارج ماهیت، هیچ کدوم از اینا. وجود و ماهیت دو معقول ثانی فلسفی هستند که البته بر عالم خارج واقعا حمل میشن، اونم به حمل حقیقی، اما واقع نه وجود نه ماهیت، واقع در ورای این دو مفهوم هستش. و چه مفهوم وجود و چه مفهوم ماهیت، هیچ کدام مصداق به ذاتی در خارج ندارن. و اینکه مبحث زیادت وجود بر ماهیت مطرح میشه که دو مفهوم وجود و ماهیت در ذهن هستن و اینها غیر همدیگه هستن، اون تنها امر ذهنی هستش، خارج نه وجوده و نه ماهیت. خارج این دوگانگی رو نداره که حالا ما قائل به اصالت وجود نیستیم بخوام اصلین رو بپذیریم. واقع با همین تشخص و تعین، مثلا درخت سیب بودن اونو از سایر درخت ها، از سایر پدیده ها جدا میکنه. یعنی هر چیزی خودش از غیر خودش جدا میکنه به واسطه همین هویتی که داره. عالم مجموعه ای از این هویت هاست، انسان است، حیوان است، نه به معنی کلی مصادیق انسان ها، مصادیق حیوان ها، مصادیق گیاهان. این موبایلی که در دست من هست، این یک حقیقت و هویت عینی داره و ما گیر زبانی نداریم. یعنی بالاخره تعبیرات زبانی هم استفاده بشه گیر نداره. مثلا گفته بشه هستی قلم یا ماهیت قلم، هستی موبایل یا ماهیت موبایل. ولیکن در خارج یک پدیده بیشتر نیست، اینها بازی های زبانیه که در حال در ارتباط با چه در عرف چه در ارتباط با مباحث فلسفی گاهی اوقات استفاده میشه. این نگاه بنده هستش خدمت جناب استاد، میخواستم عرض بکنم. و نکته دیگه این که اون چیزی که به عنوان اصالت وجود ملا صدرا هستش رو خواستم یه مقدار دقیقتر در ارتباط با تبیین و تقریرش صحبت بکنیم، که حالا اگه استاد در خصوص این عرایز بنده حتما این قلتهایی دارن، خب اگه لازم شد بنده عرض میکنم که در حال اون نگاه نهایی، یعنی با توجه به پیرایش مطالبی که در حکمت متعالیه هستش که خیلی از اونها سبقه ماهوی داره و سبقه مشایی و اشراقی داره، اونها رو کنار بذاریم. اجمالا عرض بکنم مراد مرحوم آخوند ملا صدرا از اصالت اینه که این وجود ملازم و متلازم با وجوب وجود، یعنی با ضرورت ازلیه، نه وجوب وجود ازل، نه وجوب وجود ذاتی، نه شرطی، نه وصفی، نه وقتی. نظر مرحوم آخوند ملا صدرا اینه و که یه مصداق در خارج نیستش، اونم مصداق وجود است. البته ایشان کسرات رو انکار نمیکنن. کسرات همان تطورات و تشعونات و تعیناته که البته این معانی هر کدوم با هم متفاوته، ولی خب شارعین ملا صدرا به یک جور استفاده کردن، همان وجود واجب هستش که حالا اینو در ادامه عرایزم خدمت دوستان عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب برادر معظم آقای باقرپور کاشانی و همه عزیزانی که در گروه شرکت دارن. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم چند تا نکته کوتاه رو خازانه و متواضعانه تقاضا میکنم. اینجور مناظرات طبیعتاً با محدودیت زمان مواجه هستش و تا هر کسی از طرفین صوت رو بفرست و طرف مقابل گوش بکنه مدت زیادی وسط فرصت از دست میره. اولا تقاضا عاجزانه دارم که بحث دقیقا متمرکز باشه، یعنی یک کلمه یک کلمه روی یک موضوع دقیق بحث بشه و حواشی که شدت اجتناب بشه. جلسه گذاشتم حقیقی عرض کردم که بحث اصالت ماهیت یا اعتباریات ماهیت یه بحث، بحث اصالت وجود بحث دیگری. فعلا بحث ما در اصالت وجوده و لذا تمنا میکنم که تکرار نظرات در باب اعتباریات ماهیت و باز تعریف کردن اون ماجرا اینا همه خروج از تمرکز بر بحثه. ثانیاً عاجزانه تقاضا دارم که اگر ممکن است صوت‌ها رو کوتاه‌تر بگذاریم تا سریع‌تر بشه استفاده کرد. در حد 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه باز هم عذرخواه هستم. در باب اعتباریات ماهیت هم تعبیر بالعرض به کار میره، هم تعبیر به تبع. از هر دو تعبیر هم مرحوم ملا صدرا استفاده میکنن، واجه های فیاضی هم از هر دو تعبیر استفاده میکنن و معتقد هستن هر دو منطبق بر نظر خودشون هست. ما الان فعلا در اعتباریات ماهیت بحثی نداریم، چون عرض شد چه حضرت استاد فیاضی، چه حضرت آیت الله مصباح، چه حضرت آیت الله جوادی، با همه اختلافاتی که در باب اعتباریات ماهیت دارن، در اصل اصالت وجود همه با هم دیگه مشترک هستن و جای تردید در اصالت وجود براشون نیست. لذا تمنا میکنم که ما بحث و سراغ اختلافات اشخاص نبریم، چون اختلافات در حوزه اصالت وجود نیست، در حوزه اعتباریات ماهیت. در باب اصالت وجود یک نکته رو در جلسه گذشته حقیر عرض کردم، میشم تاکید کردم و هنوزم تاکید دارم، و اون این استش که وجود در کلمات بزرگان حکمت چیزی جز همون هستی، واقعیت، تحقق و امثال اینها نیست. اینکه ما بیایم سوال رو این شکلی مطرح کنیم، بگیم یک واقعیتی هست و اون واقعیت عین واقعیت، حالا نمیدونیم که وجود یا ماهیت، این طرز سوال گاهی مواقع در کلمات حکما هم برای تنبیه و تذکر به کار رفته، اما خودشون همیشه گفتن این که واقعیت و هستی از هم دیگه تفکیک پذیر نیستن یک امر بدیهی است و اصلا صرفا اختلاف لفظه، و الا در بین انسان ها وقتی میگن یک چیزی وجود دارد یعنی واقعیت دارد، یعنی تحقق دارد. اینطور نیستش که واقعیت چیزی باشه و وجود یا هستی یا تحقق چیز دیگه. باز تکرار میکنم، سوالی که مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه باش مواجه بودن این بود که در دستگاه مشائی و اشراقی تصور بر این بود ناخودآگاه که اشیا حقایقی دارند و این حقایق لا به شرط از تحققن، لا به شرط از بودن و نبودنن. برای پوشیدن لباس تحقق، وجود و هستی نیاز به ارتباط با یک جائلی هستند. یعنی فرض بر این داشتن که خداوند جائلی است، اشیای تحققی دارن، ربط بین طرفین اتفاق میفته، در اثر این ارتباطی که بین خداوند و اشیا برقرار میشه، اشیا دارای تحقق، دارای وجود و امثال این حرفا میشن. تمام تلاش مرحوم ملا صدرا این است که بفهمند اینها یک توهماتی است که انسان به شکل ناخودآگاه در ذهن شکل میگیره. عالم هستی، عالم اینطور نیستش که قبل از ارتباط با خداوند، قبل از ارتباط با علت برای خودش در یه ظرفی باشه، بعد خالی از وجود و عدم و همه اینها اتصال به یک علت پیدا بکنه و ناگهان دارای هستی، تحقق، واقعیت، وجود و اینجور مفاهیم بشه. اصلا عالم جدای از واقعیت و وجود معنادار نیست. توی این بیانی که مرحوم ملا صدرا دارن که میخوان نشون بدن این که ما فکر بکنیم که حقایق موجودات قبل از اتصال به جائل، قبل از اتصال به خداوند، برای خودشون در یک ظرفی یک نحوه تحققی دارن، بعد وقتی به خدا متصل میشن تحقق تام پیدا میکنند، ایشون میخوان بگن این تصور، تصور موهومی است. و لب مطلب به این برمیگرده که آیا میشه یه چیزی قبل از واقعیت و وجود برای خودش تو یک ظرف یه تحققی داشته باشد یا نمیشه؟ مسلما یه همچین چیزی شدنی نیست. یعنی بازم تاکید میکنم تمرکز رو همین یه جمله است، آیا عالم دارای واقعیت است، پذیرای واقعیت است، واقعیت را از جای گرفته، یا واقعیت عین متن ذات عالم است، گرچه ممکنه یه واقعیت وابسته باشه. اگر ممکنه بازم رو همین موضوع تمرکز بکنید و این سوال که کسی میگه میخوایم ببینیم واقعیت وجود است یا نه، حقیقت امر نشون دهنده این استش که واقعیت رو با وجود دو تا چیز فرض کردیم، با اینکه واقعیت و وجود اصلا تفاوت مفهومی نمیتونن داشته باشن، فقط از باب تنبه گاهی در ادله اصالت وجود اینها رو در کنار هم دیگه قرار میدن. ولی مرحوم علامه طباطبایی اصلا براهینشون رو مستقیم بردن رو واقعیت تو خیلی از جاها و صحبت از اصالت الواقعیه و ضرورت الواقعیه میکنن و دیگه نیاز به تکرار لفظ وجود هم اصلا نیست. هرگاه کسی بپذیره که عالم دارای واقعیت نیست بلکه متن واقعیت، خواهی نخواهی اصالت وجود رو پذیرفته و تمام لوازم و آثارش هم مجبور میشه ملتزم باشه. حالا چه اسم اصالت وجود رو بیاریم چه اسم اصالت وجود رو نیاریم، لذا سرور مکرم اگر معتقد هستن که عالم عین واقعیت نیست، باید بحث رو این متمرکز کنیم. حالا اجازه میخوام یه نکته دیگه هم تذکر بدم. اصلا بحث اصالت وجود ربطی به وحدت وجود نداره که در کلام شما با هم دیگه اینها خلط شد. اینکه اون واقعیتی که هست یکیست یا متعدده، و اگر متعدده به چه کیفیتی، بحثایی است که همه در رتبه بعد از اصالت وجود قرار میگیره. اصالت وجود کلا لابه شرط از این است که واقعیت متکثر باشه یا واقعیت واحد. و اینکه بفرمایید اصالت وجود صدرایی همچین چیزی هستش، این مطلب مسلما اشتباهه. و اما این کلام که شما فرمودید، بعضی از شخصیت های دیگه هم که در مکتب فکری مشهد حضور داشتن در سالهای گذشته گفتن، که گفتن مثلا ما میگیم اصالت نه با وجود است نه با ماهیت، بلکه اصالت مثلا با واقعیت است بعضا گفتن، یا اصالت با هویت است، یا هر تعبیر دیگه ای. این تعابیر کاملا نشوندنده این استش که محل نزاع تصور نشده. سوال این استش اون چیزی که میخواد در رتبه قبل از وجود و واقعیت و ماهیت و امثال این حرفا باشه، آیا اون چیز وجود ندارد یا وجود دارد؟ یعنی ببینید، میخوایم تصور کنیم ببینیم میشود یک مفهومی را پایه‌ای تر و اصیل تر و ریشه‌ای تر از واقعیت و هستی در نظر گرفت، و اون وقت فکر بکنیم که اون چیزی که متن عالم واقع رو پر کرده یه حقیقتی داره در رتبه قبل از وجود و واقعیت، و اون مفهوم واقعیت و وجود رو از اون انتزاع میکنیم. مسلما کسی اگر صورت مسئله رو تصور بکنه فورا حکم میکنه که چنین چیزی شدنی نیست. هر گونه هویتی برای هر چیزی در نظر بگیریم بعد بگیم اون هویت وجود و واقعیت ازش انتزاع میشه، این به این معنا هستش، یعنی در رتبه قبل از وجود و واقعیت یک مفهوم و حقیقتی را پایه‌ای تر از وجود واقعیت در نظر گرفتیم. لذا بزرگان همیشه حرفشون اینه، میگن بدیهی است که در بین سلسله مفاهیمی که ذهن انسان ادراک میکنه پایه‌ای ترین مفهوم، ریشه‌ای ترین مفهوم، اصیل ترین مفهوم همین مفهوم وجود و واقعیت و اینهاییست که حکایت از تحقق اشیاء میکنه. شما در لابلای کلماتتون میگین که یه هویت عینی هست، اون هویت عینی حالا وجود ازش انتزاع میشه، ماهیت هم انتزاع میشه. تا میگه هویت عینی در ضمن کلمه هویت عینی وجود داشتن و واقعیت یافت داشتن رو پیشاپیش تصور کردید، چون عینیت همون واقعیت داشتنه، عینیت همون وجود داشتنه. یعنی ناخودآگاه پذیرفتید که ما هیچ موجودی که بخواد در یه رتبه از مراتب ذاتش لابه شرط از وجود و عدم باشه نداره. هویت عینی وقتی تعبیر عینی به کار میبرید دقیقاً عبارت دیگه ایست از وجود و واقعیت. یعنی شما اگر این حرف رو گفتید عملاً اصالت وجودی هستید، گرچه اسم اصالت وجود رو به کار نبردید، چون اون چیزی که موجب سوء تفاهم در بین مشایان و اشراقیان بود این بود که ناخودآگاه میخواستن یک مرتبه قبل از عینیت داشتن برای اشیا تصور کنن، و به وسیله اون مرتبه بیان رابطه ای رو بین جائل و بین مخلوقات در نظر بگیرن و در اثر این رابطه هستی و واقعیت وارد بشه در اشیا. به تعبیر دیگه اگر کسی بخواد اصالت وجود رو خوب بشناسه کاملا باید از آثارش بشناسه. مهمترین اثری که بر اصالت وجود بار میشه این استش که آیا کاری که خداوند متعال بر روی مخلوقات انجام میشه میده این است که میاد ماهیات را موجود میکند، یعنی به ماهیت وجود را عطا میکند اونطوری که مشیایا و اشراقیا فکر میکردن، یا میاد ماهیت را ماهیت میکند، یا اینکه نه عالم هستی عین فعل اوست. این سه تا گزینه است که شما هم حتما باش برخورد کردید. جعل الماهیت موجودتن، جعل الماهیت ماهیتن، جعل الوجود، یا حالا به تعبیر بعضی که در عرفان گفتن جعل الماهیت. هر کسی که تأملی بکنه بالبداهه میفهمه که امکان نداره خدا بیاد به ماهیت وجود را بدهد، درسته؟ یا به قول شما بیاد به هویت وجود را بدهد. اصلا وجود تا نباشد نه ماهیتی نه هویت قابل تصور نیست. پس اگر کسی دم از اصالت هویت بزنه به این معنی که بخواد اول هویتی رو مد نظر قرار بده که جائل آمده به او وجود داده است، یه حرفی گفته که تصورش خود متناقضه، چون در رتبه قبل از وجود نمیشه چیزی رو در نظر گرفت. مجبوره مثل شما بگه اون هویت خودش هویت عینی است. اگر اون هویت خودش هویت عینی است پس طبیعتا نیاز به اینکه به او وجود و عینیت ببخشند نداره. یعنی عملا بدون اینکه اسم اصالت وجود رو بیاریم، اصالت وجود رو چون یک امر بدیهی است شما هم پذیرفتید، ولی تصورتون این است که مرحوم ملا صدرا از اصالت وجود میخوان یه چیز دیگه ای بیان بکنن و با اون چیزی که تصور فرمودید دارید منازعه و مبارزه میکنید.
با تشکر از توضیحات جناب استاد، ببینید جناب استاد، همینطور که بزرگان ما و شارحین مهم فلسفه حکمت متعالیه، چون علامه طباطبایی در کتاب نهایه خودشون بیان کردن، اینکه ابتدایشان به عنوان مقدمه بحث واقع گرایی و رئالیسم مطرح میکنه در مقابل سوفسطاییان و شکاکان، این یه مسئله. در ادامه ایشان مبحثی رو بیان میکنه به عنوان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اونجا محل نزاعی رو مطرح میکنه که حالا ما واقع رو پذیرفتیم، عالم خارج رو پذیرفتیم، نه سوفسطیم نه شک که در اون داریم. حالا این واقع وجود، این واقع ماهیت، این واقع وجود و ماهیت، این واقع نه وجود نه ماهیت. اگه حتما این مسئله کامل در ذهنتون هستش، صحبت از این مسئله نکردن که حالا شما در نظر بگیریم که واقع برابر با وجوده. خب اگه ما واقع رو برابر با وجود بدونیم، همینطور که واقع رو یه امر بدیهی داریم میدونیم، همون اولم نیاز به بحث نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت نیستش دیگه. همون ابتدا مقدمه که میگه آقا ما شکاک نیستیم و ما سوفسطی نیستیم، خب ما واقع گرا و رئالیست و اصالت وجودیم، این دیگه بحثی نیستش که. تمام بحث اینه که بسیاری از بزرگان، فرض بکنید مثل میرداماد، مثل میرداماد که اصالت ماهویت، یا خود مرحوم آخوند ملا صدرا که جلسه قبل عرض کردم که در مشاعر آورده که من مدت ها اصالت وجودی بودم و مدافع اصالت وجود بودم. خب اگه بنا باشه که واقع بنابر با وجود باشه، یعنی این لغت واقع و معنی واقع یه کسی یه توجه بکنه یعنی وجود، خب بعد یه نفر مثل ملا صدرا یا مثل میرداماد، حالا میرداماد که تا آخر اصالت ماهوی بود، ملا صدرا هم سالها اصالت وجودی بود، نتونست اینو برای خودش هضم بکنه، اینو حل بکنه، یعنی اگه قضیه به این راحتی باشه. ببین جناب استاد، این محل بحثه که ما واقع رو قبول داریم و واقع به معنای وجود نیستش. وجود، ماهیت، اینها مفاهیمیه که انتزاع میشن از این واقع، از این حقیقت، از این خارج. منشأ انتزاعشون واحده. منشأ انتزاع چیه؟ همون عالم واقع هستش. حالا عرض بنده اینه که اینها مابعضا ندارن. اصالت ماهوی میگه که ماهیت مابعضا داره، اصالت وجودی میگه که وجود مابعضا داره. عرض بنده اینه که چه وجود چه ماهیت، اینها از مفهوم بودن خارج نمیشن. این دو مفهوم معقول ثانی فلسفی هستن، اینها دو مفهوم عام انتزاعی هستن که از عالم خارج انتزاع میشن. از حیث زبانی ما تعبیرات مختلفی رو نسبت به این واقع، نسبت به این خارج، نسبت به این هویت استفاده میکنیم، از جمله وجود داشتن و از جمله ماهیت داشتن. یعنی همینطور که شما واقع رو میگین که همون وجوده، آیا واقع بدون ماهیت اساسا معنا میده؟ اینا تعبیرات زبانیه که ما به کار میبریم، ولی واقع نه وجوده نه ماهیت، اینها دو مفهومیه که ما از این حقیقت خارجی انتظار میکنیم. در بحث اصالت هم حالا باید بررسی بشه که اینها کدوم یکی از اینها هستش. بنده ادعام اینه که اینها دو مفهوم عام انتزاعی هستند، منشأ انتزاع دارن ولی چن هیچ کدام مستاق ندارن. اما این تعبیری که بنده کردم که مراد از اصالت وجود صدرایی قول نهایی ملا صدرا اینه که وجود ملازم و متلازم با وجوب وجوده، یعنی با ضرورت ازلیه، فرمودین که نه چنین چیزی اشتباه هستش و اصالت ملا صدرا اینو نمیخواد بگه. اینو من از خیلی از بزرگان شنیدم، از جمله از استاد بزرگوار خودمون جناب حجت الاسلام دکتر حسینی شاهرودی در درس نوآوری های ملا صدرا که بود، جزوه‌ای که در ارتباط با ایشون هستش در صفحه 3. ایشان بعد از اینکه عبارت هایی را از ملا صدرا میانن و تقریرها و تبیینان متفاوتی در ارتباط با اصالت دارن، میفرمایند که خب اون چیزی که به طور مشهور مطرح میکنن، اصالت یعنی تحقق، یعنی کینونیت، یعنی دارای آثار بودن و از همین اندازه تجاوز نمیکنن. بنابراین وقتی میگوییم چیزی اصیل است، یعنی عینی، یعنی تحقق دارد و اگر اثری داشته باشد مال همین حیثیت اصالتش است. به تعبیر دیگر اگر موجودی دارای آثار باشد اصیل است و اگر دارای آثار نباشند به آن اعتباری میگویند. ایشان میفرمایند این معانی که گفته شد را باید جمع کرد و پیچید و کنار گذاشت. این سخن سخن صدرایی نیست. سخن صدرایی چیه؟ میفرمایند که مراد از اصالت وجود صدرایی این است که وجود ملازم و متلازم است با وجوب وجود، یعنی با ضرورت ازلیه. این تعبیری که در حال ایشان دارن، بنده هم که واقعیتش ایشان را جز شارحین و قطعا در ارتباط با حکمت متعالیه مجتهد میدانم و میخوام بگم که این تعبیری که شما میفرمایید که این برداشته اصالت وجود صدرای اشتباهه، این چیزی نیستش که بنده فهمیده باشم. خود ایشان به کرات چه در درسشون چه در جزوهشون اشاره کردن و خب مطالبی را از ملا صدرا آوردن که چنین تعبیری استفاده میشه.
با عرض تشکر، یک توضیح کوتاه در مورد مطلب آخر اول عرض کنم بعد به اصل بحث بپردازیم. بنده مسلما معتقد هستم مرحوم ملا صدرا حرف نهاییشون این است که وجود یک حقیقت واحد دارای ضرورت ازلیه هستش و کسرات و ممکنات از دامنه اون وجود اصیل حقیقی خارج هستند و سنخشون متفاوته. صحبت در نوآوری های ملا صدرا نیست، صحبت در بحث اصالت وجوده. مرحوم ملا صدرا در آثار مختلفشون مثل مشاعر و عرشیه و اسفار و دیگر کتاب ها در بحث اصالت وجود فعلا در مقام اثبات ضرورت ازلیه برای وجود یا وحدت حقیقت وجود نیستن، گرچه در جای خودش به اون بحث هم پرداختن و اون حقیقت رو اثبات فرمودن. پس تفکیک بفرمایید بین نوآوری های ملا صدرا یا خصوص بحث اصالت وجود در گام اول اثبات اصالت وجود، نه لوازمی که بعدها برش بار میشه و آثار و ثمراتی که خواهد داشت. اما حکایت واقعیت و وجود، حقیقت همین است که اگر به عبارات خود مرحوم ملا صدرا یا شارحینشون نگاه بکنید، در نزد اونها این مسئله کاملا بدیهی تلقی میشه که واقعیت همون وجوده و اصلا با همدیگه تفاوتی ندارن. به عنوان نمونه به عبارات خود از علامه طباطبایی در آغاز نهایت الحکمه مراجعه بفرمایید که در عبارت حضرت علامه در تقریر اصالت وجود دقیقا همین تعبیر به کار رفته که ایشون می‌فرمایند چون واقعیت حیثیتی جز وجود ندارد پس معلوم میشه که وجود اصیل است. اصلا برای عبارت اتصال واقعیت و وجود هیچ استدلالی از برنامه در نهایه نیاوردن. توضیحاتی که حکما معمولا میدن که میگن دو مفهوم انتظام میشه، حالا یا هر دو اصیله یا هیچ کدام یا این یا اون، اینها همه برای تحریر محل نزاع و این است که یک تصور صحیح در نزد مخاطبین به وجود بیاد. ولی دقیقا در عبارت نهایه ایشون بعد از تحریر محل نزاع میفرمایند چون واقعیت داشتن در گروه حیثیت وجود است، پس معلومه که وجود اصیل است. یعنی در این هیچ انسانی نمیتونه شک بکنه که واقعیت و تحقق از وجود قابل تفکیک نیست و نمیشه یک چیزی وجود نداشته باشه و اون وقت واقعیت داشته باشه، یا مفهومی برای واقعیت در نظر بگیریم، مرتبه ای را برای واقعیت در نظر بگیریم که در اون مرتبه و در اون رتبه وجود هنوز نیامده باشه. و اما سوء تفاهم بزرگی که در عبارت شما بود که فرمودید که ماهیت رو هم نمیشه از خارج جدا کرد، خارج بی ماهیت هم نداریم. ببینید، ما اصلا دنبال این نیستیم که آیا ماهیت یا وجود رو میشه از خارج جدا کرد یا نمیشه کرد. همه متفقن نسبت به این موجوداتی که ما باشون سر کار داریم، هم وجود همیشه هست همراهشون، هم ماهیت، و هیچ یک قابل جدا کردن نیست. تمام سخن در اینه که در بین این سلسله مفاهیمی که ما از عالم خارج به دست میاریم، آنچه که اصل است یعنی ریشه است و پایه است، مفهوم وجود است یعنی اون جنبه‌ای که وجود ازش حکایت می‌کند، اون جنبه پایه است و خصوصیات اشیاء در بستر وجود و واقعیت عینیت پیدا می‌کنند، یا اینکه نه، اون چیزی که پایه است ماهیت است و هستی است که در بستر ماهیت‌ها عینیت پیدا می‌کند. اگر یه مقدار مسئله رو تصور بفرمایید، امکان نداره کسی فکر بکنه که هویت اشیا یا ماهیت اشیا برای خودش به عنوان یک پایه است، بعد اون وقت هستی و وجود در بستر او تحقق پیدا میکنه. مسلما واقعیت هستی پایه است و بقیه چیزها بر دوش واقعیت و هستی سوار میشن و هیچ راه دیگه‌ای برای این بحث وجود نداره. بازم خواهش میکنم از بحث بیرون نریم، همین یه نکته رو لطفاً حل بفرمایید. در بین سلسله مفاهیمی که ما بر عالم حمل می‌کنیم، اون چیزی که پایه‌ای‌ترین مفهوم است، آیا می‌تونه چیزی جز مفهوم هستی باشه؟ یعنی ما در رتبه قبل از هستی چیز رو در نظر بگیریم و هستی رو بر دوش او بگذاریم یا هستی رو از او بیرون بکشیم؟ اگر کسی بگه چنین چیزی ممکن است، یعنی گفته اصالت وجود غلطه. اما اگر که انسان با یک تأمل کوتاه به این رسید که امکان نداره چیزی رو در رتبه قبل از هستی در نظر بگیره، خواهی نخواهی پذیرفته اصل و پایه هستی است و همه هویت‌ها، ماهیت‌ها و خصوصیت‌ها در بستر هستی و تحقق است که اون وقت میتونن معنادار بشن.
با تشکر از شما. ببینید جناب استاد، معمولاً شارحین اصالت وجود، شارحین ملا صدرا اینطوری مطلب رو بیان میکنن که ما وقتی مواجه میشیم با واقعیات، با ممکنات، از اینها دو مفهومی به ذهن میادش، مفهوم هستی و مفهوم وجود، مفهوم چیستی و مفهوم ماهیت. واقع گرایی و رئالیسم هم که به عنوان مقدمه پذیرفتیم در مقابل تفکر سوفسطایی و شکاک. حالا بحث سر اینه که این دو مفهومی که به ذهن من میاد، واقعم که پذیرفتم، این چیزی که در خارج هست مصداق به ذات وجوده یا مصداق به ذات ماهیت یا مصداق به ذات هر دوه یا هیچ کدام. اینجا میان به عنوان محل نزاع این مطلب رو بیان میکنن. خود مرحوم علامه طباطبایی در بحث اصالت وجود این مسئله رو بیان کردن و خب حالا هر کدوم از اینها رو ما به عنوان هر کدوم از این مفاهیم رو لحاظ بکنیم که این خارج مصداق اون هستش، خب این میشه در حکم معقول اولا. ولی تا قبل از اون چه وجود چه ماهیت، اینها معقول ثانیه فلسفی هستن. در ارتباط با واقع اگه تونستیم اثبات بکنیم که واقع برابر با وجود هستش، وجود میشه معقول اولا اگه اثبات بکنیم واقع برابر با ماهیت هستش، ماهیت میشه معقول اولا اگه اثبات بکنیم واقع در ارتباط با هر دو هستش، هر دو میشه معقول اولا. این نکته خدمتتون عرض بخوام بکنم، اینکه ما به صورت بدیهی بخوام واقع رو برابر با وجود بدونیم، خب حالا اگه این بحث رو میخوان متوقف بر این بکنید که شما بگید بدیهیه، بنده بگم نه خیر، بنده نیافتم بدیهیه. یعنی تمام فرمایشات شما چه در جلسه قبل چه در این جلسه این بودش که اگه ما دقت بکنیم میبینیم واقعیت برابر با وجوده. خب حالا بنده هم میگم که دقت کردم، واقع رو برابر با وجود ندونستم. اینجا دارم بحث میکنیم که بالاخره واقع وجوده، واقع ماهیت هر دو یا هیچ کدومه. اون چیزی که بالاخره در مقابل تفکر سوفسطی و شکاک پذیرفتیم به عنوان بیس مسئله، اینکه واقع گرایی هستیم. ولی اینکه واقع رو بنده برابر با وجود بدونم به این صورت نیستش. در ادامه مبحث جعل مطرح میشه که بالاخره خداوند به جعل بسیط در ارتباط با این واقع آیا وجود جعل شد؟ آیا ماهیت جعل شد؟ آیا وجود و ماهیت با هم جعل شد؟ یا هویت جعل شد؟ این مسئله خیلی مهمه که ما در فلسفه صدرایی که بسیاری از بزرگان تعبیر کردن که اسفار مرحوم آخوند ملا صدرا دایره المعارف فلسفی است، گاهی اوقات احساس میکنن که حالا 9 جلد این اسفار که نوشته شده تمام خط به خط مطالبی که گفتن مرحوم آخوند ملا صدرا میخواسته بر مبانی خودش، مثلا بر چیزهایی که بهش قائل بود و دلیل بیاره، در صورتی که ما میبینیم اینطوری نیستش. خود مرحوم آخوند ملا صدرا جمع این اقوال کرده. شما در جلد 2 اسفار ببینید 50 صفحه وقتی که بحث علیت رو مطرح میکنه، 1-2 صفحه بحثی هستش که بحث تشعن و تطور رو مطرح میکنه و پنبه اون مطالبی که در ارتباط با مشا و اشراق هستش رو میزنه. یا در ارتباط با جعل وقتی مطرح میکنیم، بالاخره ما باید مطالبی رو به عنوان رأی ملا صدرا، مطالب رو به عنوان یک اصول مسلمه مطرح بکنیم که بعدن از اون حرفا بر نگردیم. اینطوری نشه که حالا مثلا بیام بنده اصالت وجود رو اثبات بکنم، تشکیک در وجود رو مطرح بکنم، بعد بیام مثلا کلن اصالت وجود رو یه جور دیگه معنی بکنم، پنبه تشکیک هم بخوام بزنم. ما باید یک به صورت تفلسف، حالا تفلسف صحیحی که مرحوم آخوند ملا صدرا داشته، حالا ایشون ملاحظاتی داشته، بعضی از آقایون میگن از باب تقیه بوده مطالب و صریح نگفته، لابلای مطالب که از قوم نقل کرده فرمایشات خودشونو گفتن، یا نه گاهی اوقات نه از باب تعلیم بوده، یعنی اصالت وجود و به یه صورتی که تقریر کردن مبحث جعل، و به یک صورت که تقریر کردن مبحث تشکیک، و به یه صورت که تقریر کردن اینها همه جهت تعلیمی بوده که طرف یه سری مطالبی رو یاد بگیره، بعدن اینا همه رو بزنن کنار و بگن حالا قول نهایی بنده مثلا چیست. بحث اصالت رو که مطرح میکنیم، پشبند بعد بحث اصالت که قابل انفکاک از مبحث اصالت نیست، بحث جعله. حالا این جعل به وجود تعلق گرفته یا به ماهیت یا به هر دو یا به هویت. ببینین مطلبی که ملا صدرا به اونجا میرسه اینه که اصالتی که ایشان مطرح میکنه به معنای وجوب وجوده، وجوب وجود به ذاته، و با توجه به این نگاهی که ایشون نسبت به اصالت داره، اساساً کل بحث جعل ملا صدرا میره رو هوا. یعنی حالا اونجا مطرح کردن در مقابل اقوالی که حالا به نظر ایشان ضعیف بوده، جعل به سیرورت تعلق گرفته، جعل به ماهیت تعلق گرفته، اونها رو زدن اثبات کردن جعل به وجود تعلق گرفته، ولی وقتی که به اینجا رسیدیم دیگه اساساً جعل معنا نمیده. یعنی خداوند به جعل بسیط وجود بود، ماهیت بود، اساسا نه جعلی معنا میده نه ممکنی معنا میده. اون چیزی که در ارتباط با وجود هستش بحث وجوب وجود هستش و غیر از اون چیزی نیست. شما فرمودید که بالاخره میگید که و شارحین ملا صدرا میگن که در ارتباط با این واقعیات هم وجود همراهشه هم ماهیت همراهشه، منتها چیزی که مطرح میکنن که در بستر وجود ماهیت حالا در ارتباط با ذهن قرار میگیره. عرض بنده اینه که منم انکار وجود و ماهیت نکردم، منتها عرضم اینه که وجود و ماهیت در بستر واقعیت هستش که تحقق پیدا میکنه. این دو منشأ انتزاع دارن و ولی چون مصداق خارجی ندارن، یعنی اون چیزی که در ارتباط با خارج واقع هست همونو ما مطرح میکنیم. اینها دو مفهومی هستن که از این واقع از این خارج انتزاع میشن. و اینکه خب شما واقع رو مثلا زور بزنین که میخوان تو مباحثه به این صورت بگین که واقع برابر با وجوده، این اساسا نیاز به مناظره نداره دیگه. اگه واقع برابر با وجود باشه خب این که دیگه کاملا روشنه دیگه، امر بدیهی هستش. مثل ایمونه بنده با شما بیام مناظره بکنم سر اجتماع نقیزین، یه نفر بیاد بگه اجتماع نقیزین ممکنه، یه نفر بگه اجتماع نقیزین محاله، خب در امر بدیهی که قابلیت مناظره که نداره که. برادر بزرگوارم خواستار هستم که ادله خودشونو ارائه بدن، یعنی در بحث بداهت ما به نتیجه نمیرسیم. یعنی برهانهای نظری که ارائه دادن همینطور که در بدایه 4 دلیل ارائه دادن، در نهایت الحکم یه برهان ارائه شده، هرچند که رو همون برهان در چند صفحه تشریح کردن، همون برهان معروفی که مرحوم ملادی سبزواری به شعرم آوردن، کیف و بالکون ان استوایی قد خرجت قاطبت الاشیایی، که شما همین برهان رو با یک تقریری که فرمودین، اساسا اون نقدهایی که بنده به ذهنم بود خودتون در تقریر و تبیین پنبه این برهانم زدید شما، که بالاخره اون چیزی که گفتین در ارتباط با حکمای قبل ملا صدرا این بوده که یک تقرری در ارتباط با ماهیت مطرح کردن. حالا میخواستم بگن که بالاخره این چیزی که تقرر داره به عنوان ماهیت، این مخرج میخوادش، مخرجش ماهیت نمیتونه باشه، عدم نمیتونه باشه، مخرج وجوده، همون چیزی که مخرجه همونم اصالت داره. که خب البته این برهانی که ارائه شده همون تقریریه که فرمودین که قبل اون نگاه نادرستیه که حکمای قبل ملا صدرا داشتن، و خب اینو شما پنبهشو زدین، پس همون استدلال مهم اصالت وجودم زیر سوال رفتش و خب دیگه برهان نظری در حال ارائه نشدش. من برادر بزرگوارم خواستم که برهان ارائه بدیم، وارد این نظریات بشیم. خود آقای فیاضی 40 تا برهان ارائه داده در ارتباط با اصالت وجود، شما خود مرحوم آخوند ملا صدرا در مشاعر برهان ارائه داده، خود ملادی در منظومه برهان ارائه داده. خب اگه میخواستن همون اول میگفتن بدیهی و بدیهی و بدیهی و نیاز به برهان نبودش. حالا میفرمایین که این برهان ها از باب تنبه بوده، خب بالاخره پس کاربردی داشته از باب تنبه، چه بسا با مطرح کردن این برهان ها که اگه واقعا حقیقت بر این باشه که نظریه اصالت وجود، این تنبه باید با مطرح کردن این برهان ها صورت بگیره. با تشکر از شما.
با عرض ادب مجدد، اولا تأکید میکنم که بنده به هیچ وجه زور ندادم بگم که واقعیت همون وجوده. اینکه واقعیت و وجود با هم مترادفن یک مفهوم کاملا عرفی است. شما چه در فارسی و چه در عربی و چه در زبانهای دیگه، هر وقت میگین چیزی واقعیت دارد یعنی وجود دارد، میگید واقعی است یعنی موجود است، میگین واقعیت دارد یعنی تحقق دارد، میگین تحقق دارد یعنی وجود دارد. این مفاهیم نیاز به این نداره که بنده بیام اونجا اثبات بکنم. از شما تعجبه که یه مسئله به این سادگی رو انکار میکنید و بنده نسبت میدید که شما دارید زور میزنی به اسم بداهت این رو جا بندازید. این مفاهیم مفاهیمی هستن که همه بشر در زندگیشون اینها رو به شکل یکسان به کار میبرن و نیازی به اثبات هم نداره. ثانیا عرض کردم حکما صدرایی برای اثبات اصالت وجود برهان نمیارن، براهینی که اونها سعی کردن بیارن برای اثبات اعتباریت ماهیت و نحوه اعتباریت ماهیت هستش. بیشتر خواستن تذکر بدن ماهیتی که لا به شرط است، واقعیت و لا واقعیت هر دو را میپذیرد، او چگونه میتواند اصیل باشد، یعنی نقد نظریه اصالت وجود. و در ضمنش البته تذکر به اصالت وجود هم دادن، لذا در عبارتی هم که بالا از حضرت علامه طباطبایی حقیر گذاشتم در گروه، ایشون مسئله اصالت وجود رو کلا یک امر بدیهی تلقی کردن و بهش اثباتی نیاوردن. خود مرحوم شیخ مطهری، خود حضرت استاد فریدازی که به قول شما 40 تا برهان آوردن، حضرت استاد فریدازی تعبیر تندی هم داشتن در درس هایی که بنده شرکت داشتم در درس های نقد بدایشون، میگفتن اصالت وجود که بدیهی، اصلا امکان نداری عاقلی انکارش بکنه. شما هم الان بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید اصالت وجودی هستید و فقط از اسمش فرار میکنید، چون برداشتی که از اصالت وجود دارید یک برداشتی است که غیر از اون است که همه حکیمان صدرایی تقریر میکنن، همه اساتید فلسفه دارن توضیح میدن. یعنی معلوم اصالت وجود رو اون طوری که صدراییان خودشون فهمیدن و توضیح میدن شما اونطور دریافت نفرمودید، برداشت دیگه دارید. روی همین جهت بنده در جلسه گذشته هم گفتم مثلا از اسم وجود صرف نظر میکنیم، چون شما با اسم وجود این مقداری سر ناسازگاری دارید. میگیم واقعیت، شما اسم واقعیت رو بگید، تمام حکمت صدرایی تا آخر اثبات میشه. جلسه قبلم بنده سوالی که از محضرتون پرسیدم یک کلمه بود، آیا عالم واقعیت است یا واقعیت دار؟ سوال به این سادگی. شما اگر گفتید عالم خود واقعیت است، نه واقعیت دار، نه دارای واقعیت، نه پذیرنده واقعیت، همینو که گفتید تمام دستگاه صدرایی اثبات میشه. حالا میخواین اسم وجودم نیارید، نیارید. بندم اصراری سر کلمه وجود ندارم، که اون چیزی که حکمت صدرایی رو از حکمت مشایی متمایز میکنه این است که در دستگاه حکمت مشایی عالم را خالی از واقعیت میپنداشتن، ناخودآگاه البته تاکید میکنم، و تصورشون این بودش که در اثر اتصال عالم به سلسله علل واقعیت دار می شود. مرحوم ملا صدرا آمدن توضیح بدن این شکلی نیست، این نگاه به عالم صحیح نیست، عالم عین واقعیت است. حالا شما از کلمه هستی تهاشی دارین؟ اب نداره، بنده از کلمه هستی رو نمیگم، ولی خاطر شریفتون باشه که تمام اساتید حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه رو نزد همین اساتید سینه به سینه خوندن و با آثار ملا صدرا معنوسن، اونا تلقیشون همینه که واقعیت همون وجوده، وجود همون واقعیته، و اصلا عرف و جامعه و مردم و لغت همه در این معنا متفقن. شما برین بیرون بگین یه چیزی واقعیت داره ولی وجود نداره، یا بگین میگم واقعیت داره اما منظورم این نیست که وجود داره، یا میگم وجود داره منظورم این نیستش که واقعیت داره، همه تعجب میکنن، میگم خب واقعیت داره یعنی وجود داره دیگه، اینا دو تا کلمه مترادفن. به هر حال ولی بازم اگر اسم واقعیت و وجود شما تهاشی دارید، ابا دارید، نمیخواین از این کلمات استفاده کنید، بنده سر الفاظ دعوا ندارم. این سوال ساده رو اگه ممکنه یک بار صراحتا بفرمایید، آیا عالم مخلوقات یه طوری هستن که پذیرنده و دارای واقعیتن، یا خود متن واقعیت؟ با هم یک کلمه تمام سلسله مباحث حکمت متعالیه تا آخر اثبات میشه. همینقدر که ما تذکر پیدا بکنیم که عالم هستی یه چیز تو خالی از واقعیت نیست که بخواد واقعیت رو از بیرون بهش الحاق بکنیم. یک نکته رو در لابلای کلماتتون فرمودید که اگر مسئله به این بداهت و پیش پا افتادگی هست، پس چطور میرداماد اشتباه کرده، چطور ملا صدرای مدتی اشتباه میکرده؟ ببینید دو تا نکته رو باید عنایت داشته باشیم، این بحث تاریخی است. نکته اول این هستش که کسانی که قائل به اصالت الماهیه بودن در دوره صفویه، اینها تحت تاثیر جریانات عرفانی دم از اصالت الماهیه می‌زدند. یعنی چون متاثر از عرفان ماهی دینی بودند و جناب میرداماد و شاگردشون قاصد احمد علوی و ملا رجب‌علی تبریزی و قاضی سعید، اینا کاملا از تاثیر یافتگان مکتب ماهی دین هستند و بر اساس اون مبانی می‌خواستند اشیاء رو به ماهیت تفسیر بکنند، و اون ماهیت در تفسیری که اونها دارن غیر از این ماهیتی هستش که الان محل بحث ماست. یعنی اصالت الماهیه اون تفسیر دیگه ای داره، فعلا لطفا واردش نشین، بحث منحرف نشه. نکته دومی که خیلی از مسائل هستن که ممکنه بدیهی باشه، تنبه بخواد و انسان اولا بهش تنبه پیدا نکنه، تعجبی نیستش که یک مسئله بدیهی مورد غفلت قرار بگیره و در یه شرایطی که انسان مسئله رو خوب تصور میکنه به راحتی متوجه میشه که مسئله بدیهی است. لذا مرحوم ملا صدرا قبل از تنبه به نسبت واقعیت با ماهیت ممکنه که معتقد به اساطیر ماهیت باشند، کما که بودن، کما که شیخ الرئیس هم بوده، ولی مسئله رو تصور نکرده بودن. تأکیدی هم که در مباحث تاریخ فلسفه هست این هستش که شیخ الرئیس و اتباع شیخ الرئیس و شیخ اشراق هیچ کدوم مسئله رو تفصیلا توجه نکردن، و الان از روزی که مسئله اصالت وجود تفصیلا توجه شده احدی از اهل حکمت رو که حکمت خونده هستن پیدا نمی کنیم مثلا تصور غیر از این کرده باشه اصالت وجود رو انکار بکنه. یه افرادی مثل مرحوم سمنانی و امثال هم هستن که خب همه حکمای صدرایی میگن اینها منظور ملا صدرا رو اشتباه فهمیدن، یه عده هم هستن که متأثر از عرفان هستن که اونا فضاشون کاملا متفاوته. باز هم جسارت میکنم، تاکید میکنم از اصطلاحات صرف نظر بکنیم. این یک کلمه رو لطفا پاسخ شفاف بدید: عالم دارای واقعیت است یا عین واقعیت؟ بعدا اگر خواستید از محضر اساتید فلسفه خودتون پرسجو کنید یا به مردم کوچه و بازار مراجعه کنید ببینید آیا برای واقعیت یه مفهومی غیر از هستی و تحقق و وجود و امثال اینها در اذهان عرف یا در لسان اهل تخصص هست یا نیست. اون بحثی است که خارج از این کار ما هم میشه انجام بشه و هیچ ضرری هم به حکمت متعالیه نمیزنه. هر کس اصالت الواقعیه هست اگه درست مسئله رو تصور کرده باشه خواهی نخواهی به تمام لوازم اصالت وجود باید ملتزم باشه.
با تشکر از شما جناب استاد، ببینید شما فرمودین که بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم علامه طباطبایی اصالت وجود و بدیهی میدونن. خب منم خدمتتون عرض کردم که بسیاری هم از بزرگان هستن که اصالت وجود و بدیهی که نمیدونن هیچی، اساسا اصالت وجود رو قبول ندارن. علامه طباطبایی میفرمایند میفرمایید بدیهی میدونه، خب ایشون بدیهی میدونه. علامه جعفری چی؟ تو مبدأ اعلا نه تنها اصالت وجود و بدیهی نمیدونه، مخالف اصالت وجود حرف زده. این یه نکته خدمتون عرض بکنم. مسئله دیگه فرمودین که خب بنده با اسم وجود سر ناسازگاری داره. واقعیتش اینطوری نیستش، بالاخره وجود کلمه ای هستش و ما سر ناسازگاری نسبت به اون نداریم. بعد شما تعبیری داشتید نسبت به عرف که بالاخره در ارتباط با عرف وقتی که در نظر بگیرین فرمایش شما رو تایید میکنم. ببینین اون چیزی که در ارتباط با نگاه عرف اصلا اصالت وجود رو تایید نمیکنن. اون چیزی که عرف میگه چیه؟ عرف وقتی نگاه میکنه میگه که انسان موجوده، میگه شجر موجوده، یا به تعبیری شجر وجود داره یا انسان وجود داره. کجا تو عرف برگشته میگه وجود انسانه، وجود شجره، وجود حجره؟ میگه که انسان وجوده، میگه انسان وجود داره، شجر وجود داره. یعنی در ارتباط با یک حکم ذهنی اینو مثل همون استی که تو فارسی ما در نظر میگیریم به عنوان یک حکم ذهنی اونو لحاظ میکنن. شما فرمودید که سؤال اینطوری مطرح کردید جلسه قبل، فرمودید که خب اینجا عالم رو برابر با وجود بدونیم یا عالم رو واجد وجود بدونیم. میفهمم اینکه خب ما وجود و لفظش رو به کار نمیبرم، بگیم عالم عین واقعیت یا عالم دارای واقعیت. ببینید بنده عالم، واقعیت، خارجیت، عینیت، تحقق، همه اینا رو یکی میدونم، اما بحث سر اینه که این واقعیت، این خارجیت، این عینیت، این تحقق کدام است؟ وجود است؟ ماهیت است؟ هر دوست؟ هویت است؟ این یک بحثیه که در حال باید مطرح بشه. و خب همون ادله‌ای که فرمودین که آقایون مطرح کردن از باب تنبه، بالاخره حداقل اینها مطرح بشه یک به یک، اون ادله مهمی که مطرح شده. حالا ببینیم که از این ادله چنانچه تنبهی برای ما ایجاد میشه یا نمیشه. حالا ببینید جناب استاد، اگه چنانچه بنده رو شما اصالت وجودی میدونی؟ یعنی ما لفظ سر لفظ که گیری نداریم. شما به عالم بگو وجود، به عالم بگو ماهیت، به عالم اصلا شوخیشیه که بگیم که سیب. ما سر لفظ که مشکل نداریم، اما خب داریم کار فلسفی داره صورت میگیره، کار عرفی و کار زبانی انجام نمیگیره.
با تشکر مجدد. ببینید لطفا یه مقداری در عرایضی که میشه بیشتر عنایت و دقت بفرمایید. بنده کجا گفتم که ما برای اصالت وجود و ماهیت بریم به عرف مراجعه بکنیم؟ این خیلی اشتباه و برداشت فاحشیه که از کلام بنده کردید. هیچ کسی نگفته در مسائل فلسفی به عرف مراجعه کنه، چون عرف حاکم در مسائل فلسفی نیست. بنده گفتم در فهم یک مسئله خیلی ساده، در بیان معنای دو تا لغت به عرف مراجعه کنید. شما آمدید در یک بحث و یک مناظره، یه مسئله خیلی ساده که کلمه واقعیت با هستی و وجود مترادف هست یا نیست، که یک مسئله لغوی است و در مسائل لغوی و این مفاهیم مرجع عرفه، دارید مسئله رو حاشا میکنید. میگید نه، من میگم واقعیت یه چیز غیر از وجوده. اصلا واقعیت داره معنیش وجود داره نیست، وجود داره معنیش واقعیت داره نیست، واقعی چیزی غیر از موجوده. خب انکار یک مسئله بدیهی عرفی دیگه جای مناظره نداره. دیگه کسی بیاد کلمات رو هم در معانی جدید به کار ببره که نمیشه بحث کرد. بنده عرض کردم اگه در معنای این الفاظ تردید دارید، لطفا مراجعه بکنید به عرف، ببینید توی عرف کلمه واقعیت آیا اشاره به حیثیتی غیر از حیثیت تحقق و هستی و وجود هست؟ آیا مردم اینا رو داره دو تا معنا میدونن یا داره یک معنا؟ مسلما در جامعه انسان ها این الفاظ رو به معنی کار میبرن، هم در زبان فارسی هم در زبان های دیگه الفاظ مشابه دقیقا مثل همه. حکما هم تو این مسئله اصطلاح جدیدی از خودشون در نیاوردن. این تعجب از شماست که چطوری هم که اصطلاح ساده ای رو انکار میکنید، بعدم بگین تو داری به بداهت تمسک میکنی، بحث پیش نمیره. نه، این که اینها با هم مترادف هستن یک بحث لغوی است، اما اصالت الوجود این که مردم بفهمند که بله، متن عالم هستی و واقعیت لا به شرط نیست به این تنبه پیدا بکنن. این تنبه شه تنبه فلسفی است، نیاز به کار فلسفی داره. پس هیچ کس نگفته در مسئله فلسفی به عرف مراجعه کنیم، در مفاهیم به عرف مراجعه کنیم که امری است که تابع لغت هستش، و اگر لطف به این مراجعه کنیم احدی تردید نمی کنه، که اونکه حکما به این مسئله تردید نکردن. عرض کردم در میان کسانی که فلسفه رو به شکل رسمی تحسین کردن، هیچ کسی با اصالت وجود مخالف نیست. مثال میزنیم به علامه جعفری. علامه جعفری کتاب مبدأ اعلی رو در آغاز جوانی 20 و چند سالگی نوشتن، بعدن هم خودشون پشیمون شدن، تا آخر عمرشون هم اجازه نشر مجدد کتاب مبدأ اعلی رو ندادند. و این نسبت نارواست که بگین علامه جعفری مبدأ اعلی رو نوشتن. بگین یک کسی در جوانی کتابی نوشته بود، خودش هم پشیمون شد از نوشتن این کتاب، و دیدگاه ایشون به خصوص در مسائل عرفانی کلا به اون چیزایی که در مبدأ اعلی نوشتن در شرح مثنوی و کتاب عرفان اسلامی متفاوت گذشته از اون که اگر لطف کنید به کتاب‌های تاریخ فلسفه مراجعه کنید. علامه جعفری جزو شخصیت‌هایی هستند که فلسفه رو به شکل خودخوان خوندن و در نزد اساتید شاگردی نکردن، و لذا بزرگان آوردن در کتاب‌های تاریخ فلسفه که امروز نوشته شده، آمده که علامه جعفری در مسائل فلسفی گاه یک خوانش‌های مخصوص خودشون داشتن، و لذا ایشون رو نیان علم بکنید. ببینید کسانی که پیش اساتید رفتن فلسفه رو به شکل رسمی خوندن، قبلا هم ذهنشون آغشته به یک شبهاتی از مکاتب غیر فلسفی و ضد فلسفی نبوده، امکان داره کسی اصالت وجود انکار بکنه با این معنای کاملا روشن و شفافش یا نه؟ تاریخی هم این چیز رو به یاد نه. و اما اینکه میفرمایید که شما با اسم وجود مشکل ندارید، اگر واقعا با اسم وجود مشکل ندارید، حالا بنده صرف نظر کردم مشکل دارید ندارید، بیاید سر همین مفهوم واقعیت. شما رو به خدا یک بار این سوالی رو که من 10 بار پرسیدم جواب بدید که عالم خود واقعیت یا دارای واقعیت. اگر میفهمید عالم خود واقعیت است، بحث رو شروع بکنیم. باز دوباره نظرات رو تکرار نکنیم، مطالب گذشته رو. اگر میگین خود واقعیت خالی از واقعیت نیست، خود خارجیت، خود عینیت، که فلاسفه عینیت، خارجیت، واقعیت همه رو با هم دیگه یکی میدونن، همون هستی میگن، اصلا مفهومش یکیه. اگر این رو قبول دارید، بریم گام بعدی بحث، یعنی دیگه عملا بحث خاتمه یافته. فقط شما میخواین اسم خودتون رو بذارین یک کسی که اصالت وجودی نیست، اما نه اصالت وجودی هستید، خودتون توجه به مسئله ندارید. گرچه چون مسئله کامل تصور نشده، گهگاهی وسط بحث دوباره لوازم رو بار میکنید که این لوازم با اون اصلی که پذیرفتید سازگاری نداره. بازم خواهش میکنم اون سوال محوری رو یک بار شفاف جواب بدید، به بحث های پراکنده، بحث های تاریخی این طرف و اون طرف، لوازم حرف های دیگران نپردازیم. و اما اینکه میفرمایید وارد استدلال ها بشیم، بازم از شما تعجب میکنم. بنده در دفعات قبلی هم این مسئله سکوت کردم، از جلسه اول، از اون قسمت اول بنده وارد استدلال شدم، عرض کردم اگر کسی بخواد تصور بکنه که یک چیزی در رتبه قبل از واقعیت باشه، عملا پذیرفته که یه چیزی باشه در حالی که نباشه. اینکه میگیم مسئله بدیهی تنبه میخواد، به خاطر همینه استدلال هایی هم که مرحوم ملا صدرا و دیگران آوردن، علامه طباطبایی هم در بدایه مطرح کردن، مرحوم حاجی هم آوردن، همش تذکر به همین نقطه است که اگر قرار باشه عالم به گونه ای باشد که پذیرنده و دارای واقعیت باشد، باید در رتبه قبل از واقعیت برای او یک واقعیتی را در نظر گرفت، و پذیرفتن واقعیت در رتبه قبل از واقعیت یعنی اجتماع نقیضه. اینو بهش میگن تنبه و اصالت وجود، یا به زبانی استدلال و اصالت وجود. به تعبیر دیگه میگن اگر یه چیزی لا به شرط از وجود و عدم است، لا به شرط از هستی و نیستی است، لا به شرط از واقعیت و لا واقعیت، این چیز که میخواد بعدا در رتبه بعد وجود را بپذیرد، یا در رتبه قبل از وجود هست یا نیست. اگر نیست که نمیتونه وجود را بپذیره، اگر هست پس رتبهش قبل از وجود نیست، و الا لزمه اجتماع و نقیزه. شما در واقع میخواید بگید که اگر اصلا وجود را قبول ندارید، میخواید بگید یه هویتی یا ماهیتی یا هر چیز دیگه در رتبه قبل از هستی قرار داشته. خب این سوال ساده رو جواب بدید که در رتبه قبل از هستی بوده و هستی رو بعدا گرفته، یا در رتبه قبل از هستی نبوده. اگر نبوده که خب معلومه که نمیتونه هستی رو بپذیرد یا منشأ انتزاع هستی باشه. اگر در رتبه قبل از هستی بوده، پس قبل از هستی نیست، این مرتبه خود هستی است. پس ثابت میشه هستی در همه مراتب عالم حضور داره، یه مرتبه قبل از هستی براش قابل تصور نیست. البته بازم تأکید میکنم اینها همش برای تنبه پیدا کردن، ولی مسئله خیلی روشنتر، ساده تر و بدیهی تر از این حرف هاست که کار به این بحث بکشه. و شما اگر توضیح مسئله رو کامل برای هر کسی مطرح بکنید، انسان ها فطرتا به این مسئله معتقدن که ورای واقعیت و وجود و خارجیت چیز دیگه قابل تصور نیست که بخواد در یه جایگاهی در رتبه قبل قرار بگیره.
ما تشکر از شما جناب استاد. ببین استاد، من چندین بار اینو تأکید کردم، شما سوال میفرمایید که آیا عالم عین واقعیت یا عالم دارای واقعیت. بنده به کرات میگم که عالم، واقعیت، خارجیت، عینیت، تحقق، منشأ آثار بودن، اینا همه یکیست. این پس کامل روشن بشه که من چندین بار اینو تأکید کردم. بنده نگفتم که عالم دارای واقعیت است، اصلا همچی چیزی نگفتم، یا خارجیت و امری بدونم که دارای واقعیت، یا عینیت و امری بدونم که دارای واقعیت، نه چنین عرضی بنده نداشتم. تمام اینها یک معنا هستش. اما عرض خودم رو تکرار میکنم، تمام حرف اینه که این واقعیت، این خارجیت، این عینیت، این تحقق، اون چیز، اون شیئی که منشأ آثاره، اینها کدام است؟ وجود است، ماهیت است، وجود و ماهیت است، هیچ کدام از اینها نیست. و بله، اینها واقعیت، خارجیت، عینیت، تحقق، اینها سبقت داشته نسبت به هم وجود و ماهیت. یعنی خداوند جعل کرد واقعیت و جعل کرد خارجیت و جعل کرد عینیت و جعل کرد تحقق، و از اونها دو مفهوم به ذهن میادش، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، که هیچ کدوم مابعضا نداره. اینها دو مفهومی هستن که از واقعیت، خارجیت، عینیت انتزاع میشن. اما یه سوالی من خدمت شما بزرگوار نقل میکنم. بالاخره با این تقریری که شما فرمودین جریان علمم باید معنادار بشه. شما واقعیت رو برابر با وجود دونستید. بنده از شما سوال دارم که چگونه شما از مفهوم وجود که انتزاع شده از همین واقعیت خارجی هستش، چگونه از این مفهوم وجود فهمیدید که این چیزی که در خارج هستش، این چیزی که عینیت داره، این حقیقتا مصداق همون مفهومه؟ از بنده این از کجا فهمیدید؟ مفهوم وجود که یک امر ذهنی هستش، خود مفهوم وجود تمام حکما فرمودن که این معقول ثانی فلسفی هستش، معقول مفهوم ماهیت هم، مطلق ماهیت هم، این هم معقول ثانی فلسفی هستش. و خود حقیقت وجود فرض کردین که این چیزی که واقعه، این چیزی که خارجیت داره، وجوده دیگه. این وجود که خود آقایون فرمودن که کنهش در غایت خفاست. بنده میخوام بگم که اون چیزی که در ارتباط با مفهوم وجود قطعا علم به خارج نیستش. میخوام بگم از کجا شما فهمیدید که این مفهوم وجود، این خارج مصداق اون هستش؟ ما که هیچ درکی نسبت به این حقیقت بسیط وجود نداریم که چگونه اینجا علم و چجوری توجیه شما میفرمایین با این فرمایشات؟ حتی اقل طرف اصالت ماهوی هستش، میگه که این همانی هستش بین عالم خارج و عالم ذهن. بنده میخوام بگم که شما بین ذهن و خارج چگونه علم رو برقرار میکنید؟ آیا به نظر جناب عالی این کار به سفسطه نمیکشه؟
از اینکه این بار با صراحت تمام و شفافیت کامل فرمودید که عالم رو عین واقعیت میدونید نه دارای واقعیت، و این فرمایید قبلا هم منظورتون همین باشه، صمیمانه تشکر میکنم. فقط خواهش میکنم که یک مراجعه به اساتید کتب فلسفی بفرمایید و ببینید که اونها همشون میگن آقا همینی که شما میگید واقعیت، ما میگیم وجود. سر کلمه که دعوا نداریم. میگید در آغاز بحث اصالت وجود همه اساتید این نکته رو توضیح میدن، تو کتابا شروع نوشتن، میگن وقتی به عالم نگاه میکنیم یه جنبه مشترک بین موجودات هست که همه در اون مشترکن، یه جنبه های اختصاصی. اون جنبه مشترک رو بهش میگیم وجود، همه هستن دیگه، یا بهش میگیم واقعیت، تحقق، اینجور حرفا. یه جنبه اختصاصی هست که اسب برای خودش اسب، کوه برای خودش کوه، دیوار برای خودش دیوار، درخت برای خودش درخته. از اینا تعبیر میکنیم به ماهیات. و تصور مردم معمولا این هستش که این ماهیت ها قالب هایی هستن که اون جنبه وجود و واقعیت رو در خودشون پذیرفتن. حالا بازم تأکید میکنم، شما اگر که پذیرفتید عالم عین واقعیت و خارجیته، به اصطلاح حکمت صدرایی شما جزو اصالت الوجودی ها هستید، گرچه خودتون از اسمش خبردار نباشید. اونا میگن این واقعیت و عینیت و خارجیت که حیثیت مشترک بین همه موجودات هست، که شما صراحتا میفرمایید عین عالم است و عالم عین اونها هست، ما اسم اینو تو فلسفه میذاریم وجود. شما میخواین اسم دیگه روش بذارید، اسم دیگه روش بگذارید. اون جنبه مشترک و حیثیت مشترک است که متن عالم است، همون حیثیت واقعیت و حیثیت تحقق و خارجیت، و به قول ما اصطلاح حکیمان که البته اصطلاح مردم کوچه و بازار هم همین هست، هستی و وجود. لذا دعوای اول ما طبیعتا به پایان میرسه، یعنی شما هم پذیرفتید همونه که اونها پذیرفتن، گرچه یعنی اسمش رو دوست ندارید بگید، ما هم سر اسمش ما هم دیگه اختلافی نداریم. بعد از اینکه توافق کردیم که اون حیثیت مشترک بین همه موجودات که همون حیثیت حالا به قول شما واقعیت هستش، اون یه حیثیتی است که در متن عالم هست، عین عالم هست و عالم دارای او نیست، عالم عین اوست، اون وقت صحبت به اینجا میرسه که این اوصافی که موجب تمایز اشیاء هم دیگه است، مثل اسب و انسان و درخت و کوه و دشت و امثال این حرفا، این جنس مفاهیمی که مفاهیم تمایز دهنده هستن، اینها چه جایگاهی دارن؟ اینها بر دوش واقعیت سوارن یا یه چیزی در عرض واقعیت و در کنار واقعیت هستن؟ چون بالاخره واقعیت و عینیت و خارجیت که به اعتراف شما عین عالم است و از عالم جدایی پذیر نیست، یه رتبه هم در رتبه بعد از عالم نداره. این کلام منتقل میشه به مرحله اصالت الماهیه یا اعتباریت ماهیه. یک تذکر و یادآوری و حقیر عرض بکنم، اینکه فرمودید که همه حکما وجود رو معقول ثانی میدونن، این تصور صحیح نیست. معقول اول و ثانی دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح معرفت شناسی، اصطلاح هستی شناسی. در اصطلاح معرفت شناسی معیار این است که کدوم یکی اول تعقل میشه و کدوم یکی در رتبه دوم و سوم و چهارم. در اصطلاح هستی شناسی ملاک این است که کدوم یکی مابعضا داره و کدوم یکی مابعضا نداره. مرحوم ملا صدرا به صراحت در آثارشون فرمودن اگر کسی اصالت وجود رو دریافت بکنه، مسلما به اصطلاح هستی شناسی وجود رو معقول اول خواهد دانست و ماهیت رو معقول ثانی. لذا اینطور نیستش که حکما وجود رو معقول ثانی دونسته باشن و به این مسئله اعتراف کرده باشن. بله، در دستگاه مشایخ اینطوری است و البته در بحث معرفت شناسی هم خیلی ها وجود رو معقول ثانی معرفت شناسی میدونن. و اما اینکه مسئله علم رو چجوری باید حل بکنید، اگر اجازه بدید از بحث خارج نشیم، چون این بحث ها شرط اصلیش تمرکزه. به هر حال شما چه اصالت وجودی بشید، چه اصالت ماهوی بشید، چه اصالت الهویتی بشید، یک نوعی واقع نمایی برای علم پذیرفتید. اینکه اون نوع واقع نمایی رو ما در قالب چه نظریه معرفت شناسی توضیح بدیم، یک مسئله است که از نزاع اصالت وجود خارج هستش. انسان ها به هر مکتبی از مکاتب واقع گرایی و امکان شناختی معتقد باشن، در این شک نمی کنن که واقعیتی بالاخره هست. باید دقت بفرمایید، واقعیت هم عین وجود مفهومی دارد و مصداقی. شما وقتی کلمه وجود می رسید، همیشه مفهوم وجود اشاره می کنید، بعد هم میگید مفهوم وجود تو خارج نیست. کسی فکر نکرد مفهوم وجود در خارج هست. مفهوم واقعیت و مفهوم وجود جاشون تو ذهن، مصداق وجود و مصداق واقعیت جاشون توی خارجه. ما وقتی میگیم عالم عین واقعیت هست، نمیخوایم بگیم عالم مفهوم واقعیته، میخوایم بگیم عالم مصداق واقعیته و در رتبه قبل از واقعیت هم چیزی نبوده که بعد واقعیت بهش افزوده باشه. به همین شکل وقتی میگیم عالم عین هستی است یا عین وجود، نمیخوایم بگیم مفهوم وجود، میخوایم بگیم عالم عین مصداق وجوده و البته جنبه و حیثیت وجودی او بر همه حیثیت‌هاش مقدمه، که چیز پیچیده هم نیست. این که بگین آقا ما واقعیت رو قبول داریم اما وجود چون مفهوم وجود است چه کارش بکنیم، این مشکلی رو حل نمی‌کنه. هر چه در وجود گفته میشه در واقعیت هم هست، هر دو مفهوم دارن، هر دو مصداق. لذا این سوالی که شما از حقیقی پرسید، این سوالی است که شما باید جواب بدید. شما وقتی میگید عالم عین واقعیت، خارجیت و امثال اینا است، بنده شما میتونم سوال بکنم که خب مفهوم واقعیت، عینیت، خارجیت، اینها که تو ذهن شماست، شما از کجا فهمیدید که در عالم واقع و بیرون عالم عین واقعیت، عین خارجیت، عین عینیت و عین منشأ آثار بودن هستش؟ ببینید، پس سوال سوال مشترک است. هر چه در باب واقعیت گفته میشه در باب وجود هم هست و بالعکس. و با اجازهتون فعلا وارد این بحث نشیم، چون بحث ما سر اصالت واقعیت یا اصالت وجود بود و اینکه عالم تو خالی نیست. این پایه اول هر مسئله فلسفی در حکمت صدرایی است که ما عالم و دار تحقق را تو خالی فرض نکنیم، که تحقق و واقعیت وجود بعدا به او افزوده شده است.
با تشکر از شما جان وکیلی. خب ادبین محترم میگه که وقت مناظره تموم شده. من سریع دو سه تا وایس خدمتتون میدم و یه جمع‌بندی میکنم و اگه مایل بودین ادامه مباحث، حتی میتونیم در ارتباط با وحدت اطلاقی وجود، وحدت شخصی وجود، ادامه بحث رو دنبال بکنیم. ببینین، در ارتباط با اینکه واقع خارج عینیت، انسان با دستگاه ادراکی که داره وقتی مواجه میشه با این واقعیت، خارجیت، عینیت یا تحقق، یک جنبه مشترکی رو لحاظ میکنه که این جنبه مشترک فقط طرد عدم رو از همه اینها میکنه، اسم اونو میذاره وجود، همون مفهوم وجود. یک جنبه تمایز بین واقعیت ها رو در نظر میگیره که اسب غیر انسانه، انسان غیر درخته، درخت غیر کوهه، اون چیزی که در ذهن میادش در ارتباط با ماهیت. این پس یه نکته که خدمتتون خواستم عرض بکنم که ابتدا مقدم واقع انسان در ارتباط با دستگاه ادراکی که داره با واقع وقتی مواجه میشه، جنبه مشترکی که عدم و مفهوم عدم و از همه اینها که سلب میکنه، اونو مفهوم وجود میداند، که وجود، مفهوم وجود غیر از تارد العدم چیزی نیست. میزی که بین اینها هستش رو در نظر میگیره و مفهوم ماهیت میاد در ذهنش. نکته دیگه که بنده عرض کردم که حکما وجود و مطلق ماهیت رو به عنوان معقول ثانیه فلسفی میدونن، ببینین الان کار ما کار معرفت شناسانیه، یعنی مبحث اصالت وجود، اینکه واقع، اینکه خارج، وجود، ماهیت، هیچ کدام هر دوست، این کار معرفت شناسی، و ما با این کار معرفت شناسانه به اینجا میابیم که حالا واقع وجود است، واقع ماهیت است، واقع غیر از وجود ماهیت است، واقع وجود و ماهیت هستش. حالا به نسبت هایی که بین وجود و ماهیت هستش، اونجا میرسیم به مرحله هستی شناسانه. خب بله، وقتی که طرف کار معرفت شناسی رو کرد، وقتی به هستی شناسی میرسه، اگه اصالت وجود باشه باید بگه که وجود معقول اولاست، چون هم عروضش خارجی هم اتصافش، و باید بگه که ماهیت معقول ثانیه فلسفیه. اگه چنانچه فرد به اصالت ماهیت برسه در مرتبه هستی شناسی کار معرفت شناسی رو کرده، اونجا باید بگه که انسان، شجر، حجر، اینها معقول اولا هستن و مفهوم وجود این معقول ثانیه فلسفی هستش. اما ما فعلا داریم کار معرفت شناسی میکنیم، یعنی بله فرمایش شما درست، نمیگن که آقایونی که اصالت وجودی هن که بگن که اصالت، بگن که وجود معقول ثانیه فلسفی است، بخاطر یه کار هستی شناسانی کردن در باب معرفت شناسی، گفتن که بله معقول ثانیه فلسفی است، وقتی که به نتیجه رسیدن شده معقول اولا. این پس عرض بنده این بودش که آیون در مرتبه و مرحله معرفت شناسانه چه مفهوم وجود، چه مفهوم ماهیت، مطلق ماهیت رو به عنوان معقول ثانیه فلسفی میدونم. سؤالی که بنده مطرح کردم در ارتباط با مسئله علم، ببینید ما داریم بحث معرفت شناسی میکنیم و علم اتفاقا توی این مباحث اولویت داره. ما از معرفت شناسی، از مطلب علمه که میخوام برسیم که به یک نظریه که در ارتباط با هستی شناسیه. ما نمیتونیم قبل از اینکه جریان علم برای ما حل بشه مسئله هستی شناسی رو بخوام مطرح بکنیم. پس علم جزء بحث ماست، چون اساسا مطلب اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصالت هویت، اصلا اینها بحث معرفت شناسیه. در ارتباط با واقع و خارج و وقتی که عنوان مقدمه در مقابل سوفسطایی و شکاک ما اینو پذیرفتیم، اون دستگاه ادراکی ما وقتی با واقع، با خارج مواجه میشه، تنها چیزی که از وجود و مفهوم وجود میفهمه طرد عدمه. یعنی شما فرضاً بگیریم که اصلا اصالت با وجود، خب مگه آقایون مطرح نکردن کنه و فی غایت الخفایی؟ ما که هیچ درک و علم و فهمی نسبت به این حقیقت وجود نداریم که نسبت به این واقعیت وجود، حالا شما واقع و وجود رو یکی گرفتید، ندارید. بعد اینجا مفهوم وجودم چیه؟ مفهوم وجود فقط طرد عدم میکنه، همین اندازه. خب این اصلا طرد عدم هیچ علمی در ارتباط با واقع و خارج برای ما صورت نمیگیره. بعد اینجا کار به سفسطه میکشه، خدمتتون میخوام عرض بکنم. یعنی این جریان باید در جای خودش بحث بشه و لازم مطرح بشه. در حال کمال تشکر دارم از جناب عالی و ادمین های محترم، اعضای محترم گروه. انشاءالله توفیق باشه که در ادامه مباحث در خدمت شما بزرگوار باشیم، از نقطه نظرات شما استفاده بکنیم و استفاده کردیم. شما رو به خدا میرسونم، شب بر شما خوش. خدا
با تشکر. بندم چند کلمه فقط در جنبندی نهایی عرض میکنم و سخن رو کوتاه میکنم. ببینید، بحثی که ما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داریم ابدا بحث معرفت شناسی نیست. بحث های معرفت شناسی یقینا لازمه، جایگاهش هم قبل از بحث های فلسفی است. به هیچ وجه بندم عرض نکردم که بحث معرفت شناسی لازم نیست، علم لازم نیست. عرض این بود که جاش اینجا نیست. کسی که وارد عرصه فلسفه میشه، پیش فرضش این است که یه بحث های معرفت شناسی رو در مرحله قبل انجام داده و واقع نمایی علم را اجمالا پذیرفته. از که یه بحث جداگانه است و یک مجال جداگانه هم لازم داره. بحث اصالت وجود اعتباریات ماهیت صرفا بحث هستی شناسی است. هیچ کسی ناظر به حیثیت کاشفیت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت از واقع نیست. بعد از فراغ از اینکه این مفاهیم واقع نمایی دارن و قابل حمل بر خارج هستن، صحبت از شناخت متن عالم واقع، که متن عالم واقع جنبه وجودی، جنبه تحققی درش مقدمه است، یا جنبه ماهوی که ملاک امتیاز و جدایی و تفاوت ها هستش. لذا این تعبیر که بفرمایید بحث ما بحث معرفت شناسی است، این تعبیر تعبیر ناروایی است. حقیقتا مسئله بعد این است که حتی اگر فرض کنیم بحث معرفت شناسی باشه، باز اون تعبیری که شما به کار بردید صحیح نیست که فرمودید ماهیت و وجود هر دو معقول ثانی هستند در آغاز بحث اصالت وجود، تا بعد ببینیم بعدن چی میشه، یا در جنبندی نهاییتون باز هم معتقد شید هر دو معقول ثانی هستند. نه، طبق اصطلاح معرفت شناسی ماهیت معقول اوله، چون مفاهیم ماهوی زودتر ادراک میشن به شکل کلی از مفاهیم وجودی، حالا لااقل بر مبنای مشهور. به هر حال اگر بحث و معرفت شناسی گرفتید، باید بفرمایید ماهیت معقول اوله. اگر هستی شناسی گرفتید، باید متوقف بکنید قضاوت در مورد معقول اول و ثانی رو و صبر کنید. اگر اصالت وجودی شدید، وجود میشه معقول اول و الا ماهیت میشه معقول اول، یا هر چیز دیگه که شما اون رو اصیل بدونید. اعتقاد به معقول ثانی بودن هر دو روانی است و معرفت شناسی دانستن این بحث هم به رو روانیست. اشکالی که بر مفهوم وجود وارد می‌فرمایید دقیقا بر مفهوم واقعیت هم وارده. یعنی حکما معتقدن مفهوم وجود از اعرف مفاهیم است، کنه وجود از امور بسیار مخفی است. دقیقا واقعیت و خارجیت هم همینجوره. شما وقتی میگین واقعیت، مردم هیچ چیزی بیشتر از این نمی‌فهمن که یعنی عدم نیست، نیستی نیست. لذا منات طاردیت عدم در نزد مردم همین واقعیت داشتن دیگه. به همین جهت بارها تأکید کردم مردم، عرف و حتی فلاسفه از واقعیت چیزی جز وجود و جز همین حیثیت طرد عدم و طرد نیستی متوجه نمیشن. همه این مفاهیم واقعیت، خارجیت، تحقق، هستی، وجود مفهومشون بسیار واضح و آشکاره و همشون مصداقشون یه چیزی است که از حریم ادراک ما به کنهش خارج هستش. اما جنبندی نهایی، به هر حال خدا رو شکر میکنم که ما توی این بحث به این توافق رسیدیم که عالم و مخلوقات یا اون چیزی که ما اونها رو دارای تحقق میدونیم، تحقق داشتنش و واقعیت داشتنش تو متن ذاتشه و در رتبه قبل از تحقق و واقعیت دارای چیزی نیست، که این پایه اصلی فلسفه است. از رئیس و برکتش خیلی از اصول قلوانی و روایی قابل اثبات است. گرچه یک مناقشه در این بود که آیا این جنبه واقعیت و تحقق رو اسمش وجود بگذاریم یا نه، که عرض کردیم عرف بهش میگن وجود، فلاسفه هم بهش میگن وجود، که هرچه شما شاید در کلمه وجود اصطلاح دیگه ای داشته باشید. و به هر حال از شما سرور مکرم بسیار متشکر و عذرخواه هستم. از اعضای گروه و از مسئولین محترم گروه هم تشکر و قدردانی میکنم و ملتمس دعا.